رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام و امنون علینا بالسلام. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما مردم عزیز، شنوندگان خوب شبکه رادیوی معارف در داخل و خارج کشور، هر کجا هستید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. من حمید سوری به همراه همکارانم در این نوبت از برنامه ها در خدمتون هستیم، از این لحظه تا ساعت 22:10 شب. تهیه کننده جناب آقای سید ابوالقاسم قزنفری، صدا بردار جناب آقای محمد گلقندشتی و هماهنگی پخش جناب آقای سید مجتبی هاشمی عزیز و بزرگوار. اولین برنامه‌ای که ما تقدیمتون خواهیم کرد سرود هستی هست با موضوع بررسی آیات مهدوی به مدت 15 دقیقه. بعد از اون ساعت 2:50 بعد از اون راهبرد رو خواهید شنید، گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی و موضوعاتی که در این برنامه راجبش صحبت میشه. ساعت 3:30 بعد از ظهر میتونید شنونده مرواریدهای ساختگی باشید، حجت الاسلام مسعودی درباره انگیزه های جعل حدیث برامون صحبت میکنن. میدونید خب در طول تاریخ برحال افرادی بوده اند که حدیث جعل میکردن. این که این انگیزه ها چی بوده، به چه علت حدیث جعل میکردن، آقای دکتر مسعودی ساعت 3:30 بعد از ظهر راجبش صحبت خواهند کرد. ساعت 16:04 بعد از ظهر پرسمان تاریخی تقدیمتون خواهد شد، حجت الاسلام جباری و پاسخ به پرسش‌های درباره تاریخ صدر اسلام. برنامه محدثه 16:50 شرح احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها هست و ویژه برنامه آن سوی چشم‌ها ساعت 5 بعد از ظهر براتون پخش خواهد شد، مهارت‌های ارتباط با نابینایان. این برنامه آن سوی چشم‌ها کل عواملش از دوستان نابینا هستند و درباره مهارت‌های ارتباط با نابینایان صحبت میشه در این برنامه که جمعه ها تقدیمتون میشه. ساعت 5 بعد از ظهر میتونید شنوندش باشید و بعد از اون هم برنامه‌هایی داریم که انشالله تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند خواهد شد، هر کدام در زمان خودش و در ساعتی که برای اون در نظر گرفته شده. غروب آفتاب ساعت 6:48 امروز هست و اذان مغرب هم ساعت 7:06 غروب انشاءالله در شهر مقدس قم بر فراز مناره ها صدای دلنشین اذان رو خواهیم شنید. خیلی ممنونم. نقطه نظری اگر داشتید، نکته‌ای اگر بود، نظری اگر بود، انتقادی اگر بود، میتونید به 3553 برای همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف ارسال بفرمایید تا به دست ما برسه و انشاءالله بتونیم برنامه‌های بهتری براتون پخش کنیم. بفرمایید سرود هستی رو بشنوید به مدت 15 دقیقه. بعد از اون هم راهبرد رو ساعت 14:50 میتونید شنونده باشید.
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين
الأنواري الزاهرة يا ابن الأعلامه الباهرة يا ابن الشعوب الساغبة يا ابن السبول الواضحة.
سرود حسبي بررسی آیات مهدوی.
انجوم الزاهره يا ابن العالم اللائحه يا ابن العلوم الكامله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه سرود هستی در خدمت شما عزیزانیم. در این برنامه از سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجف زاده در خصوص آیات مرتبط با مهدویت بهره خواهیم برد. لطفاً با ما همراه باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یکی از آیات نورانی قرآن کریم که با وجود مقدس امام عصر علیه السلام ارتباط داره آیه 62 از سوره نمله. در این آیه شریف آمده: یا کیست آن کس که درمانده را چون وی را بخواند اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می گرداند و شما را جانشینان این زمین قرار می دهد؟ آیا معبودی با خداست؟ چه کم پند میپذیرید؟ نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجف زاده رو در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و امام زمانی برنامه سرود هستی، شمایی که در روز جمعه از طریق شبکه سراسری معارف دلهاتون رو گره زدید به وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم ارواح العالمین له الفدا. امیدوارم همه این گفتگوها و شنیدنها و گفتنها مرضی امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه و امیدوارم که انشاءالله خداوند متعال ما رو از کسانی قرار بده که حق معرفت نسبت به امام عصر علیه السلام رو به دست بیاریم، جز کسانی باشیم که خداوند متعال توفیق زندگی امام زمانی رو به همه ما عنایت بفرماید. من مقدمتاً نکته‌ای رو عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه سرود هستی و اون این که در دعاهایی که ما داریم مکرراً مسئله معیت با امام و ولی خدا رو مورد تذکر و عنایت قرار دادن. در زیارت جامعه، در زیارت عاشورا و دیگر زیارتها یکی از دعاهایی که ما از خداوند متعال مسئلت میکنیم این دعاست که ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. خدایا ما رو با اهل بیت قرار بده، ما رو در معیت امام و ولی خدا قرار بده. یه زندگی که همراه با امام زمان هست نه فقط یاد و ذکر امام زمان، بلکه با خود امام علیه السلام قطعا این زندگی زندگی خواهد بود که هم سعادت دنیا درش رقم خواهد خورد و هم سعادت آخرت. این گفتنها و شنیدنها، آیات قرآن، روایاتی که در ذیل آیات مورد بحث و دقت قرار گرفته و همه نکاتی که داریم با هم گفتگو میکنیم به نظرم میاد که مسائلی است که ما باید به واسطه اونها به اماممون نزدیکتر بشیم. به امام زمان نزدیکتر شدن هم راهش کسب معرفت هست که امیدوارم این جلسات و این برنامه از قبیل مباحثی باشه که معرفت ما رو نسبت به امام عصر علیه السلام زیادتر بکنه. با هم درباره آیاتی که پیرامون امام عصر علیه السلام هست گفتگو می کردیم. آیه مورد بحث امروزمون آیه ایست که در سوره مبارکه نمل آیه 62 در ذیلش روایاتی وجود داره که این آیه رو از مصادیقش وجود نازنین بقیت الله العظم ارواح العالمین له الفدا معرفی کردن. این آیه رو با هم بشنویم و بعد انشاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلكم خلفاء الارض ایله مع الله قلیلا ما تذکرون.
یا کسی که دعای مستر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را خلفای زمین قرار می دهد، آیا معبودی با خداست؟ کمتر متذکر می شوید.
در این آیه شریف خداوند متعال می فرماید امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ائلهم مع الله قلیلا ما تذکرون. آیا معبودانی که شما غیر از الله برای خودتون انتخاب کردین بهترن، یا کسی که اون انسان درمانده رو هنگامی که خدا رو میخونه و از خدا مسئلت میکنه، اجابتش رو میکنه، گرفتاری ها رو برطرف میسازه، شما رو جانشین خودش و خلیفت الله در روی زمین قرار داده بهترن؟ آیا معبودی با خدا هست؟ ولی انسانهایی که متذکر میشن انسانهای کمی هستن.
همه هست آرزویم، همه هست آرزویم، که ببینم از تو رویی چه زیان تو را، که من هم برسم به آرزویی، به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم، همه جا به هر زبانی بود از تو گفت و گویی، بود از تو گفت و گویی.
بی قیمتم و جز تو خریدار ندارم، گیرم بخرندم به کسی کار ندارم، گیرم دو جهانم نپسندد تو پسندی، من جز تو کسی در دو جهان یار ندارم، من دست تهی دارم و تو دست نوازش، تو باغ گلی من که به جز خار ندارم. ای آن که غمت ناز فروشد به دو عالم، دریاب که من غیر تو غم خار ندارم.
چندین که از ترحم دمی ای صحاب رحمت، من تشن لب هم آخر ز تو تر کنم گلویی، من تشن لب هم آخر ز تو تر کنم گلویی، یا مهدی یا
شنوندگان گرامی. مؤمنان راستین که در عصر غیبت امام زمان علیه السلام به رنج فراق اون حضرت مبتلا هستند، همواره حالشون حال اضطراره. اما حضرت حجت علیه السلام بیش از همگان منتظر فرا رسیدن فرج هستند تا جهان لبریز از ظلم و فساد و تباهی رو پر از عدل و داد کنند. وقتی به اذن الهی زمان ظهور فرا برسه، دعای اون حضرت که مضطر حقیقی هستن به اجابت میرسه. حجت الاسلام و المسلمین نجفزاده در بخش دوم از سخنانشون با استناد به فرمایش حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به ارتباط آیه 62 از سوره نمل با وجود مبارک امام زمان ارواح و نافداه میپردازن.
در ذیل این آیه هم در تفسیر فیض کاشانی هم در البرهان فی تفسیر القرآن سید بهرانی در جلد سوم صفحه 208 هم مرحوم مجلسی در بهار الانوار خودشون روایاتی رو نقل میکنن که این روایات نشون دهنده این هست که این آیه هم یکی از مصادیقش وجود نازنین امام عصر علیه السلام هست. قول امام صادق علیه السلام رو به عنوان نمونه عرض میکنم محضر شما شنوندگان عزیز. امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودن نزلت فی القائمه من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این آیه درباره مهدی فاطمه سلام الله علیه نازل شده که حضرت فرمودن هو والله المضطر اذا صلى فی المقام رکعتین و دعا الله فعجابه و یکشف السوء و یجعله خلیفة فی الارض. امام صادق علیه السلام فرمودند که این آیه درباره امام زمان، هنگامی که حضرت ظهور میکنن و نزد مقام که عزیزانی که مشرف شدن در یک فاصله مشخصی از خانه خدا سنگی است که به عنوان مقام ابراهیم مشخص میشه و حضرت پشت مقام دو رکعت نماز رو میخونن نزدیک کعبه معظمه، دعا و تضرع میکنن، خدا نیز دعای حضرت رو اجابت خواهد کرد و مشکلات رو برطرف میکنه و اون حضرت ظهور میکنن و خلیفه خدا در روی زمین خواهند شد. ما در جلسات قبل خدمت عزیزان خودمون عرض کردیم که واژه نزول در این احادیث به معنای تعیین مصداقه، نه اینکه شأن نزول اصطلاحی که در کتابهای علوم قرآنی به اون اشاره میشه. یعنی ما اگر مفهوم مزتر رو بخوایم معنا بکنیم، شامل هر شخصی است که در اثر مشکلات و گرفتاری ها و اتفاقات این دنیا دچار اضطرار میشه. خب قطعا وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم ارواح العالمین له الفدا یکی از اون مصادیق کامل مضطر در زمان غیبت هستن. لذا یکی از آیاتی که میتونیم با هم درباره امام زمان مورد دقت قرار بدیم این آیه شریفه 62 سوره مبارکه نمل هست، همون آیهی که میفرماید اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض الههم مع الله قلیلا ما تذکرون. البته این آیه نکات دیگری هم داره که در بخش بعد انشاءالله با شما عزیزان خودم گفتگو خواهیم کرد.
روی زیبای تو از شوق افتاده است باران در پای تو کی پیدا می شود روی زیبای تو ای جلوه حق در دل شب ای مه والا گرد ایراحت جان جان جهان یوسف زهرا.
همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز سرود هستی رسیدیم. شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون می سپاریم. خدا نگهدار.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت. گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم همه عمر، باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است، البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با از بی و صبا.
پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان گرامی، همراهان خوب برنامه راه برد. امیدوارم حالتون خوب باشه و شنونده برنامه امروز ما باشید. مباحث مربوط به راهبردهای مقاومت از نگاه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی در این برنامه مورد بررسی قرار میگیره. میهمان عزیز و گرانقدر ما استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکی باف هستند، استاد محترم حوزه و دانشگاه، که از مباحث ارزشمندیشون در این موضوع ما بهره مند میشیم. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز. ان شاء الله مباحثی که با هم مرور میکنیم مرضی رضای امام زمان باشه و برای بزرگواران هم مفید باشه.
ان شاء الله. خیلی ممنونیم از حضور حضرت عالی در برنامه راهبرد. با شما عزیزان هستیم و ان شاء الله مباحث این برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
پاسخ به پرسش های شما درباره اندیشه های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری. رادیو معارف، برنامه راهبرد.
با برنامه راهبرد همراه هستید شنوندگان خوب برنامه‌های رادیو معارف. مباحث برنامه رو به حضور استاد مشکی باف تقدیم می‌کنیم و از صحبت‌های خوبشون بهره‌مند می‌شیم. استاد، در خصوص راهبردهای مقاومت مباحث مقدماتی رو در دو برنامه گذشته اشاره کردید. مفهوم مقاومت، تاریخچه مقاومت از صدر اسلام تا کنون و همینطور اون طرح کلی اندیشه اسلامی که مجموعه سخنان رهبر معظم انقلاب بود در سالهای قبل از انقلاب در مسجد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در مشهد ایراد گردیده بود. مبانی اصلی این موضوع مهم رو از این طرح کلی اندیشه اسلامی استخراج کردن جناب استاد مشکی باف و دوستان و رفقاشون و الان هم این داستان جریان داره و همینطور میبینیم در سالهای بعد از انقلاب در سخنان حکیمانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همینطور مقام معظم رهبری مدظ الله العالی این مبانی کاملا جریان داره. خب من برای اینکه شنوندگان بیشتر با مبحث آشنا بشن تقاضا میکنم از محضر حضرت علی خیلی خلاصه به مباحث دو برنامه گذشته یک اشاره اجمالی بفرمایید.
بله، ما همونطور که حالا شنوندگان عزیز و کسانی که برنامه رو پی میگیرن قاعدتا باید خاطرشون باشه، ما مروری داشتیم بر ترجمان اولیه مفهوم مقاومت از آیات و روایات. تاریخچه‌ای رو از صدر اسلام به نحو اجمال مرور کردیم پیرامون مفهوم مقاومت، مسئله مقاومت و به نحو اجمال به جریان شناسی مقاومت تک مضراب اشاره کردیم.
بله.
قدم به قدم بحث آمد جلو تا رسیدیم به ترجمه مقاومت از منظر مقام معظم رهبری و مبانی این گفتمان و مقاومت رو از کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی مورد واکاوی قرار دادیم. خصوصا عرض کردیم از این کتاب درس 21مش بسیار میتونه راهگشا باشه برای کسانی که میخوان مبنایی برداشت رهبر معظم انقلاب رو پیرامون و مقاومت از آیات قرآن مورد بررسی قرار بدن.
بله.
اما اون نکته‌ای که در آخر جلسه قبل هم اجمالاً بهش اشاره شد این بود که اولاً مقاومت صرفاً محدود به حوزه‌های نظامی و امنیتی نیست و ما در حوزه‌های دیگه‌ای هم مفهوم مقاومت رو داریم.
بله.
در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی، در مسائل اجتماعی و مسئله مقاومت رو با ادبیات فاخری در همه حوزه‌ها باید مورد بررسی قرار بدیم. و نکته دومی که بحث شد این بود که با شکلگیری انقلاب اسلامی دنیا از دو جبهه به سه جبهه تغییر ماهیت و هویت داد و از ساختار سلطه‌گر و سلطه‌پذیر که دو رکنی بود به سه رکن سلطه‌گر، سلطه‌پذیر و سلطه‌ستیز تبدیل شد.
بله.
این اونچه که انقلاب اسلامی رقم زد تا در ساختار جهانی مسئله سلطه ستیزی جا باز بکنه، راهبردی که ازش استفاده کرد راهبرد مقاومت بود. یعنی انقلاب اسلامی باز تولید کننده بروز رسانی شده مقاومت بود که اگر در جهان امروزی مقاومت بخواد بازسازی بشه و در حوزه اجتماعی مجدد خانش امروزی ازش صورت بپذیره، باید به چه شکلی جریان پیدا بکنه. با همین ادبیات اجمالاً مفهوم مقاومت رو بررسی کردیم و عرض کردیم مراد از مقاومت صرفاً این نیست که شما یک روش رو انتخاب کنید و در همون روش پافشاری مستحکم داشته باشید. به همین خاطر نکته کلیدی ما در مباحث مبنایی مقاومت بعد از گذار از مقاومت این بود که منظور از مقاومت، مقاومت در راهبرد نه در روش ها، این که مقاومت به عنوان یک راهبرد شناخته بشه و شما برای اینکه بتوانید به اصول خودتون پایبند باشید، بر این اصول پافشاری کنید و از اصولتون عقب نشینی نکنید، روش های متعددی رو به کار میگیرید، اما هیچ کدوم از این روش ها نباید به اون هدف شما آسیب برسونه، به اون اصول فکری و اصول مبنایی شما آسیب برسونه. اگر این ترجمه از مقاومت شفاف بشه، اون وقت یک نکته بسیار کلیدی جا خواهد افتاد. اون هم اینه، منظور از مقاومت مقاوم سازی پایه هاست. یعنی شما پایه ها رو جوری مستحکم بکنید که اگر از جانب دشمن حمله به شما شد شما آسیبی نبینید. اگر خواستید این ساختمانتون رو مرتفع تر بکنید، پایه‌ها انقدر مقاوم باشه که شما دچار ریزش و آسیب دیدگی از درون نشید. این که ترجمان مقاومت در همه حوزه ها جاریه. مثلا اقتصاد مقاومتی، بعضی ها وقتی که رهبر معظم انقلاب این واژه رو به کار برد، اقتصاد مقاومتی رو با اقتصاد ریاضتی اشتباه گرفتن. اقتصاد ریاضتی الگویی بود که توی هند، بعضن توی یونان، بعضی کشورها اجرا شد و سعی کردن با سختگیری به مردم خلاهای اقتصادی رو جبران کنن. اقتصاد مقاومتی و رهبر معظم انقلاب وقتی توضیح دادن فهمیدن بیایید پایه‌های اقتصاد رو مستحکم بکنید، این تعبیر آقا اینه که تکانه‌ها باعث نشه اقتصاد شما آسیب ببینه. در عرصه نظامی همینطور، شما انقدر پایه‌های نظامیگریتون رو باید مستحکم بکنید که اون وقت دشمن جرأت نکنه به شما چپ نگاه کنه. بعد شما میبینید که انقدر قدرت شما بالا میره که میتونید در امنیتی ترین شرایط دنیا، امنیتی ترین مکان کره زمین رو در مقابل چشم همه امنیتی‌های دنیا بزنید و اون وقت جرأت هم نکنن به شما پاسخ بدن. به چه خاطر؟ چون شما مقاوم سازی کردید. پس دال مرکزی مفهوم مقاومت گره خورده به مقاوم سازی است. وقتی ما پیرامون مقاومت صحبت میکنیم به این معناست که باید در حوزه های مختلف انقدر پایه هامون مستحکم بشه که این پایه های مستحکم با تکانه ها، با ضربه ها، با حمله ها، با هجمه ها آسیب نبینه، نشکنه و حتی اگر خورده آسیب هایی هم دید، این مقاوم سازی به قدری قوام و استحکام پیدا کرده باشه که باعث شکستن نشه و بعد قابلیت ترمیم خودش رو هم از درون داشته باشه.
خیلی ممنونم از صحبت‌های خوبتون جناب استاد مشکی باف. با رادیو معارف هستید، برنامه راه برد.
در مقابله با رژیم صهیونیستی دست قدرت باید از سوی فلسطینی ها نشون داده بشه. این گمان رو کسی نکند که اگر چنانچه موشک‌های غزه نبود، رژیم صهیونیستی کوتاه می‌آمد. نه نخیر، حالا شما نگاه کنید ببینید در کرانه غربی چه می‌کنند. در کرانه غربی که موشکی وجود ندارد، سلاحی وجود نداره، تفنگی وجود ندارد، اونجا تنها ابزار و سلاح مردم سنگه. اونجا ببینید رژیم صهیونیستی چه کار داره.